آل المعصومین المکرمین المنتجبین سی و مابقیت الله الاعظم ارواحنا فداه فی العالمین. قبل از اینکه آغاز کنیم به مطلب، یک نکته رو من عرض می کنم که در حوزه این مسئله مطرح میشه و گهگاه هم نوشته میشه به صورت مقالات یا مصاحبه، که وقتی که ما منبع لایزالی به نام اخبار و روایات اهل بیت در پی بردن احکام در اختیار داریم، نیاز ما برای تکیه کردن بر اصول فقه، اون هم به این به اصطلاح وسعت، اون هم با این تفصیل چیه؟ ما چه مقدار نیاز به اصول فقه داریم؟ این معنا خیلی از اوقات مطرح میشه. البته خب شبهه قدیمی است، ریشش هم به زمان آقایان اصحاب اخباری ما برمیگرده و دعوای اخباری اصولی به اصطلاح ریشه اصلی قصه است. اما یک نکته توجه بشه که ما اصول فقه به عنوان یک درس اساسی و درس محور برای ما در حوزه‌های علمیه مطرحه. گاهی از اوقات این اشکال مطرح میشه که شما به کلام نیاز دارید، به رجال نیاز دارید، به تفسیر نیاز دارید، اصول فقه چرا به عنوان یک درس اصلی مطرحه و اونها به عنوان درس اصلی مطرح نیست؟ این شبهه هست دیگه، مطرح میشه. ما این رو توجه بهش داشته باشیم، اصول فقه را ما فقط به عنوان یک روش استنباط در فقه نگاه نکنیم به تنهایی، ولی او هم هست. به اصطلاح امروزی ها متد استنباط. ما در علم اصول فقه این رو بررسی میکنیم و میفهمیم. اما یک مسئله اساسی در اینجا، شما مباحث اصول عملیه رو یک مقدار کنار بگذارید، ما حتی برای علم تفسیر، حتی برای کلام، حتی برای علم رجال نیاز به اصول فقه داریم. ما مبانی رجالی رو در بحث‌های اصولی ناچار تنقیح می‌کنیم. حجیت قول رجالی رو از کجا میخواد شما ثابت کنید؟ کجا بحثش بکنید؟ اون مبانی که در علم رجال به کار میاد، ما بحث اصولی درش داریم. اون مبانی که در تفسیر ما تأکید بر اونها داریم، در علم اصول به دست میاد. ولذا کسی که مسلح به علم اصول نباشه، حتی در تفسیر و در کلام و در رجال هم اضافه بر فقه لنگی میزنه. این رو بهش توجه داشته باشیم. مضافاً به این که در خود فقه، بله، ما منبع لایزالی از روایات اهل بیت داریم. حتی این معنا از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه هم نقل می شود که ایشون می فرمودند، البته از اصحاب و شاگردانشون ما شنیدیم که ایشون فرموده بودند ما فقط 500 مورد مسئله در فقه داریم که در موردش اصحاب ما به روایت تمسک نکردند. یعنی مثلا در مورد اونها روایت نداریم. و بعد از ایشون نقل شده که در اون 500 مورد هم ما روایت مستند پیدا کردیم. این نقل از ایشون هست. البته مشخص نیست که این 500 مورد چه مواردی هست. خب بعضی موارد هست که ما در اون مسئله به اصطلاح روایت نداریم مستقیم. ایشون نظرشون چه بوده؟ این رو بعضی از آقایون نقل میکنن و حتی تعریض میزنن این مسئله رو به این که با توجه به این که ما مستند داریم، مستند روایی اینقدر وسیع که در این هزارها مسئله، صدها هزار مسئله‌ای که ممکنه در فقه برخورد بکنیم، فقط 500 مورد هست که ما روایت نداریم. خب ما چه نیازی به اصول فقه داریم که بیان تمسک بکنیم؟ به قول بعضی از آقایون وارد مسئله که میشیم اول بگیم مقتضای اصل در مسئله چیه، نیاز ما چیه. اما این نکته مخفول مانده که حتی ما در مواردی که روایت داریم در هر مسئله فقهی، آیه داریم، روایت داریم، اجماع داریم، حتی در اون موارد استدلال ما و کیفیت استدلال ما به آیه، به روایت نیاز به بحث اصولی داره. همون ابتدا ما یه کبرای اولیه نیاز داریم که خوشبختانه این کبرا عقلائیه و اون حجیت ظواهر هست. لولا حجیت ظواهر اصلا ورود نمیتوانیم بکنیم در مقام استدلال. پس این بزرگانی که در اصول زحمت کشیدن، بالا پایین کردن، ما فقط مسئله این نیست که روایت داریم یا نداریم. این روایت در نظر من صحیحه، بسیار خوب، بر طبقش فتوا میدم. اما اگر این روایت رو نتوانستم من موضوع ادله حجیت قرار بدم، به هر نحوی نتوانستم، چه کنیم؟ دست ما کوتاهه. آیا هیچ دلیل عام دیگری نداریم که بتوانیم در مسئله بهش تمسک بکنیم؟ اگر روایت، مخصوصا یک کسانی بودن که نظرشون در تشخیص روایت یا در قبول روایت محدود بود، مثل مرحوم آقای خویی در اصل ما رضوان الله تعالی علیه، که ایشون حجیت خبر ثقه رو موضوع ادله قرار میدن، لیس الا، خب بعد هم محدود میکنن اعتبار را در قول رجالی به شیخ و نجاشی. خب این روایات محدود میشه حجیتش. البته ایشون تنها نیست، غیر ایشون هم موضوع ادله حجیت رو خبر ثقه قرار دادن، منتها اینجور تضییق در خود اعتبار رجالی به اصطلاح قائل نبودن. حالا به هر حال این روایت حجت نشد، ما چه کنیم؟ ما آیا مثل احناف و ابو حنیفه ها دنبال چیزهایی مثل قیاس بگردیم برای در آوردن حکم شرعی، یا نه ما در اصول به دنبال هستیم که یک احکام عامی، مثل مباحثی که در براءت داشتیم، مثل مباحثی که در احتیاط داشتیم، یک ادله عامی به دست بیاریم که در موضوعات مختلف این ادله به کار ما بیاد، جدای از عمومات و اطلاقاتی که در کتاب و در حدیث هست وارد بشیم و از این موارد استفاده کنیم. و بستی که محققین ما و بزرگان ما در این رشته دادند انصافا قابل تقدیره، به خصوص از زمان وحید بهبهانی به این طرف. مرحوم وحید بهبهانی تحولی در اصول فقه ایجاد میکنه و از کسانی است که صاحب مکتب در اصول فقه ما هست. و بعد هم مرحوم شیخ انصاری این تحول رو ایجاد میکنه و مثل آخوند خراسانی که از نظر ما بزرگترین محقق و ناقد کلام شیخ، مرحوم آخوند خراسانی است، و بعد به وسیله شاگردان آخوند این علم اونچنان کمال پیدا کرده که انصافا امروز اصلا قابل مقایسه با اصولی که بین عامه مطرحه نیست. ما امروز یک بستر غنی داریم در اصول فقه برای استنباط. بله گاهی از اوقات در این مقام اغراق هم میشه، یعنی البته در مکتب شیخ این اغراق ها پیدا شده، در مکتب شیخ و در مکتب شاگردان مرحوم آخوند این مسئله هست. حتی گاهی از اوقات هم به وسیله بزرگانی در عصر ما روش تأکید میشه که اجتهاد اصلا اجتهاد در اصول فقه، اجتهاد یعنی اجتهاد در اصول فقه، اما در فقه فقط تطبیقه. یعنی ما اگر قدرت استنباط و اختیار مبنا در اصول فقه داشتیم اجتهاد تمامه. بعد این اساس رو میگیریم در فقه تطبیق میکنیم به موارد، از روایت استفاده میکنیم. خب این مطلبیه. شک نیست که اگر کسی واقعا اجتهادن قدرت نداشته باشه برای اختیار مبنا در اصول، این مجتهد نیست، این شکی درش نیست. کسی که مجتهد هست و در فقه میخواد استنباط بکنه باید مبنای اصولی داشته باشه. مبنای اصولی هم تقلیدن نمیشه داشته باشه، اجتهادن داشته باشه، مبنا اختیار کرده باشه. اما یک مسئله که ما در اینجا معتقدیم این است که اضافه بر اونچه که ما در اصول فقه نیاز داریم به اختیار مبنا و نیاز داریم به اجتهاد در این مقام، خود فقه هم به عنوان نیاز به اجتهاد داره. یعنی ما در روایت، در فهم روایت، در تشخیص روایت، در تطبیق روایت، در مقایسه بین روایات، اونجا هم نیاز به اجتهاد داریم که فقط با اجتهاد اصولی این به دست نمیاد. این رو توجه داشته باشیم. ما در رجال نیاز به اجتهاد داریم. اگر ما مبانی رجالی را تقلیدن اختیار کرده باشیم، ولی اشکال نداره تبعیت. انسان اجتهادن تبع باشه نسبت به یه بزرگی، اما اجتهادن قول او را اختیار کرده باشه. ما علومی در خود حدیث داریم. خود حدیث به تنهایی جدا از مباحث اصولی دارای بحث‌هایی است که اون بحث‌ها هم نیاز به اجتهاد داره. بنابراین ما نه لازم هست که بیایم در اینجا اصول را انقدر بالا ببریم که بگیم اجتهاد در اصول کفایت میکنه، لیس الا و لیس الفقه الا تطبیق محض، نه این که بیایم بگیم در تطبیق فقهی، در اجتهاد فقهی اصلا به اصول نیاز نداریم. خیر، اینها علومی هستند که بزرگان ما در طول سالها زحمت کشیدن، چه در اصول فقه، حتی اونهایی که مفصل نویس بودن. شما صرف این که یه بحثی تطویل میشه یا مفصل میشه، از زیر بار بحثش بیرون نرید. یکی از مفصل نویس های ما مرحوم حاج شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدینه. هدایت المسترشدین شرح معالمه، فی شرح معالم الدین. مرحوم شیخ محمد تقی از شاگردان وحید بهبهانی است. خب اصلا شما این معالم رو بگذارید و این شرح رو هم بگذارید، معالم کتاب خیلی بزرگی است، اما کتابی است که فاصله زمانی که نوشته شده خیلی طولانی است. ولذا مطالب مرحوم شیخ محمد تقی رضوان الله علیه خیلی مطالب بالاست، خیلی بلنده، خیلی عمیقه. من یه وقتی بررسی می‌کردم در کتاب هدایت المسترشدین، این نکته رو متوجه شدم که بسیاری از مبانی که بزرگان عصر ما مثل مرحوم میرزای نائینی، مثل مرحوم آزیای عراقی، اینها به عنوان امر ابتکاری مطرح کردن، اینها رو ما در کتاب هدایت المسترشدین و در قلم حاج شیخ محمد تقی می‌بینیم. تکویل گاهی از اوقات بس داده شده کلام، اما این بس به نتیجه ای منتهی میشه که این نتیجه در همون اختیار مبنا برای ما مهمه. ما در اصول نیاز داریم در هر بحثی مبنا داشته باشیم. ما اینجا میخوایم چه بکنیم؟ الان بحث ما در دوران ام بین محظورین، مبنای ما در اینجا چیه؟ میخوایم چه بکنیم؟ خب مبنایی که اختیار میکنیم باید مبانی مخالف و اقوال مخالف رو ما جواب بدیم، استدلالاً جواب بدیم. اونجور هست که ما میتوانیم به این اجتهاد در زمینه علم اصول نائل بشیم. بنابراین اصول علمیست ضروری از علوم محوری و پایه هست در حوزه‌های علمیه. این رو بهش توجه داشته باشیم. مقدمه هست برای بسیاری از علوم، نه تنها فقه تنها. کسی که بدون اصول بخواد وارد فقه بشه، نه اینکه ممکن نیست، اما زحمت 70-80 ساله باید بکشه. اما اصول انسان رو مسلط میکنه که در مدت کمتر و محدودتر به همون نتیجه برسه. بنابراین بها باید داده بشه. متاسفانه در اعصار متأخره ما، ولو در بعضی از موارد اصول خیلی باد شده، اما در بعضی جاها هم اصول کمرنگ گرفته شده، بهای لازم به اصول داده نمیشه و این اشکاله. یعنی برای حوزه‌های علمیه این اشکاله که در اصول همون رشد تکاملی که در اعصار متأخر ما داشتیم، در اعصار نزدیک به خودمون، امروز این رشد رو از دست بدیم. و خوشبختانه امروز ما با منابع غنی اصول فقه مواجه هستیم و با کلمات بسیار محققانه و پخته و کار کرده، با استدلال‌های گوناگون، چه استدلال‌های عرفی و چه استدلال‌های عقلی. کسانی وارد این عرصه شدند که مسلط به علوم عقلی هم بودند، ولذا این بستر برای ما خیلی مغتنم هست که ما استفاده کنیم و بهره برداری کنیم از این مجموعه‌ای که خداوند عنایت کرده و در اختیار ما گذاشته. این مقدمه رو من خواستم حالا در نخستین روز شروع درس عرض بکنم که بهای اصول فقه دانسته بشه ارزشش و به قول معروف اصول فقه کمرنگ نشه در کار ما. اصول فقه در کنار فقه یک علم محوری است، یک علم پایه است، اجتهاد در او اساسی است برای اینکه یک نفر اهلیت استنباط پیدا بکنه و امیدوار هستیم که ان شاء الله اون دقت لازم در این علم بشه، نه تنها خوندن بلکه مباحثه، که در عصر ما مباحثه بسیار کمرنگه. نه تنها خوندن و مباحثه بلکه تحقیق کردن. و مرسوم اینجور بود در اون گذشته ها که اساتید ما به ما میگفتن که شما وقتی در درس حضور پیدا میکنید اون مبحث رو کاملا مطالعه کرده باشید، انظار مختلف را دیده باشی، پخته کرده باشی، بعد سر درس که میشینید ببینید این آقایی که داره درس میگه ورود و خروج چجور هست، اون نقاط اختلافی که شما دارید اونجور به قول معروفش مسلط باشید که اشکال کنید، اشکال پخته اینجوری بکنید و بعد جواب بگیرید. ولذا می گفتن درس رو قبل از درس بنویسید، نه بعد از درس. بعد از درس اضافه کنید و حاشیه بزنید نکات اضافه رو، و به این نحوه این به اصطلاح فرصت تحقیق برای انسان حاصل می شود. این عرض ما که حالا لازم دیدیم تذکری عرض بکنیم و انشاءالله تشکرم میکنیم شما حوصله کردید و گوش دادید. اما بحثه ما مباحث براءت و احتیاط را پشت سر گذاشتیم. عرض کردیم که در اینجا ما در شبهات بدویه، یعنی شبهاتی که مقرون به علم اجمالی نیست، که بعد وارد میشیم در این شبهات مقرون دوران امر بین محذورین، دوران امر بین متباینین، دوران امر بین اقل و اکثر، اینا رو بعد وارد میشیم. در شبهات بدویه مقتضای قاعده عند فقد دلیل براءت هست. ادله آقایان اخباریون هم به تمامه مفصلن ما بحث کردیم، جواب دادیم، بله این نتیجه رو گرفتیم که الاحتیاط حسنون فی کل حال، و این معنا قابل نفی نیست که موضوع احتیاط همیشه احتمال الواقع هست و احتمال الواقع نه تنها در جایی که موضوع براءت وجود داره، چون ما شک در تکلیف که داریم این موضوع براءته، شک در تکلیف احتمال واقع وجود داره درش، بلکه حتی اماره هم اگر داشته باشیم، یعنی خبر حجت هم اگر داشته باشیم و بتوانیم مستند در فتوا و در عمل خودمون قرار بدیم، بازم احتمال واقع وجود داره. چرا؟ برای اینکه اماره دائم المطابقه با واقع نیست، بلکه غالب المطابقه است، احتمال تخلف از واقع داره، پس احتمال واقع درش محفوظه. پس در اینجا الاحتیاط و حسن فی کل حال اینجوری نداره. ما احتیاط مشروعیت داره نه تنها در جایی که موضوع براءته، بلکه در جایی که ما اماره هم داشته باشیم. فقط احتمال واقع در جایی منتفی می شود که واقع برای ما محرز باشه، مع علم بالواقع ولو علم خطعی باشه. با علم بالواقع دیگه احتمال واقع منتفی هست، وقتی منتفی شد احتیاط دیگه جا نداره. اما در غیر این مورد که احتمال واقع ما داشته باشیم احتیاط جاریه، اما واجب نیست. روی محاضری که گفتی لستلزامهی الحرج، برای اینکه دلیل نداره، برای اینکه در همه جا ما الزام داشته باشیم به احتیاط، حتی ما استحباب احتیاط را هم نتوانستیم تفسیر کنیم. خب در سال گذشته آقایون در جریان بودند. بنابراین مقتضای قاعده این شد که در شبهات بدویه ما قائل به براءت میشیم وفاقا لاعلام اصولیین و خلافا لجماعتی از اصحاب اخباریمون. البته اصحاب اخباری ما اینها در شبهات مختلف تفاوت میکنه نظرشون. در شبهات تحریمیه احتیاط رو گفتن، اما در شبهات وجوبیه نفرمودن، در شبهات موضوعیه نفرمودن، که اینها گذشت. بحثی که حالا داریم این است که اگر ما موضوعمون شک بود، که قول معروف بعد از ظن نوبت شک شد، وارد در مبحث شک شدیم، بعد از ورودمون در مبحث شک بحثی که پیش آمد، آیا اگر مشتبه شد حکم شرعی ما چه بکنیم؟ در شبهات بدویه بحث کردیم. حالا اگر شبه بدوی نبود بلکه دوران امر شد، یعنی علم اجمالی پیش آمد، علم اجمالی به صور مختلف میتونه پیش بیاد، وقتی علم اجمالی پیش آمد دیگه شبهه بدویه نداریم. من یه وقت شک دارم که آیا این فرش نجسه یا نجس نیست، ولو شبهه موضوعی است، اما این شبهه بدویه است. اما اگر من علم پیدا کردم که نجاست هست، منتها یا بین این فرش یا این فرش، اینجا دیگه شبهه بدویه نیست، اینجا علمی در کنارش آمده. علم تفصیلی نیست اما اجمالیه، و قبلا گفتیم علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه. پس ما الان در دوران امبین محصورین، بعد در دوران امبین متباینین، باید این مسئله تنجیز تکلیف را حلش بکنیم. اینجا تکلیف با علم، اون هم علم اجمالی، تنجیز پیدا میکنیم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا وارد به بحث که میشن، ایشون البته توجه داریم که در واقع بحث دوران ام بین محظورین بحث اصالت و تخییره، یعنی بحثی که ما در مورد تخییر داریم عمدتاً در اینجا در دوران ام بین المحظورین شکل پیدا میکنه، تخییر اصولی که ما میخوایم وارد بشیم و بحث بکنیم، چون تخییر عقلی داریم و شرعی داریم. که اینجا تقدیر شرعی قابل تصویر نیست. تقدیر شرعی را در جای دیگر داریم، مثلا در تعارض خبرین داریم. حالا ما در دوران امر بین محصورین بحث ما در جایی است که علم اجمالی داریم که حکم ما در مقام یا وجوب است یا حرمت. محصوره این مراد یا وجوب یا حرمت، یعنی دوران امر بین الحکمین الالزامیین هست. اگر دوران ام بین وجوب و کراهت باشه، اگر دوران ام بین حرمت و استحباب باشه، در اینجا محظورین نیست، الزام نیست در هر دو. دوران امر بین محظورین قوامش به این است که ما حکم یدور امره بین الحکم الزامی که وجوب باشه و حکم الزامی دیگر که حرمت باشه. این شیء اما واجبون و اما حرامون. مثال زدن براش مشکله. روی بعضی از مبانی شاید بشه در صلات جمعه این رو گفت. در صلات جمعه ما البته قول به وجوب عینی کم داریم، اما وجوب تخییری قائل داره، قائل قوی داره و کم هم نیست. از اون طرف کسانی هم هستن که قائل به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت شدن، از مناسب خاصه میدانن به قول معروف داریم. حالا این مثال مثلا باشه، دوران امر از فعل واحد داریم، دوران امر از بین وجوب و بین حرمت. مرحوم آخوند در اینجا وارد بحث که میشه، یک خصوصیتی در کلام آخوند هست که قبل از اینکه فرمایش ایشون رو مطرح بکنیم، این است که مرحوم آخوند اینجا می‌فرماید هیچ تفاوت نمی‌کنه در دوران امر بین محصورین که شک شما منشأش چی باشه. منشأ شک شما، بالاخره دوران امر بین محصورین شک دیگه، که من شک دارم که آیا این واجب است یا حرام است، شک. از اون طرف علمم هست، علم اجمالی، چون علم اجمالی علم مشروبش به شک، یعنی جمع می شود علم و شک هر دو. اینجا من شک دارم که هازا واجبون یا هازا حرام. از اون طرف علم دارم که خالی از این دوتا نیست، یا واجب یا حرام. این شکی که به دوران انجامیده منشأش چیه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل، اگر خاطرتون باشه یا مطالعه کردید، نه تنها در دوران ام بین محصوره، بلکه در بحث‌های قبلی در شبهه بدلیه، حتی شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، در همه این موارد ایشون می‌فرمود منشأ شک چهار چیز می‌تونه باشه. یکی فقدان النص، یکی اجمال و نص، یکی تعارض و نصین، یکی شبهه در موضوع. این منشأ شک ماست. ولذا مرحوم شیخ در همه موارد از جمله در دوران ام بین محظورین به جای یک بحث چهار تا بحث مطرح میکنه. بحث اول دوران ام بین محظورین اگر منشأ فقدان نص باشه، اگر منشأ اجمال نص باشه، تعارض نصین باشه. ولذا تعارض نصین از نظر مرحوم شیخ داخل میشه در بحث دوران ام بین محصوره و اونجا بحث تخییر شرعی رو داریم که حالا عرض میکنیم. مرحوم آخوند بحث رو یک کاسه میکنند، یعنی ایشون میفرمایند هیچ لازم نیست که ما بیایم به حساب منشأ شبهه بحثمون رو متعدد بکنیم. چرا؟ برای اینکه شک ما سواء این که ناشی بشود از فقدان نص یا اجمال در نص یا تعارض نصین یا شبهه در موضوع، منات و معیاری که ما به دنبالش هستیم در مسئله اصولی که چاره‌ای برای اینجا پیدا بکنیم در همه اینها واحده. وقتی در همه اینها معیار واحده، منات واحده، چه منات اشکال، چه منات حل اشکال. بنابراین نیاز به تربیع بحث نیست و چهارگانه کردن بحث همون جور که شیخ رضوان الله تعالی علیه انجام داده. ما میایم یک جا بحث میکنیم، میگیم بحث ما در این است که ما شک میکنیم، دوران پیدا میکنه در نظر ما، تکلیف بین الوجوبه و بین الحرمه، منشأش هم هر چی میخواد باشه هیچ تفاوتی نمیکنه، اجمال، فقدان نفس، تعارض نفس، این شبهه در موضوع، هر چه باشه، ما کلیت قصه عبارت از این است که دوران ام بین الوجوب و الحرمت اتفاق افتاده، از هر منشأی میخواد باشه. اینجا چه بکنی؟ این تفاوت رو بحث مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه با بحث رسائل شیخ داره، ولذا شیخ در اینجا چهار فصل مطرح میکنه، آخوند یک فصل مطرح میکنه، ولو آخوند در این فصلی که مطرح میکنه متعرض بیان کلمات شیخ هم فل جمله هست، یعنی اون جاهایی که قبول داره نقل کرده، جاهایی هم که خدشه داره اونها هم اشکال خودش رو ذکر میکنه که حالا انشاءالله در طی روزهای آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.